بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در جلسات گذشته صحبت درباره گونه های روایات تفسیری بود. تا کنون 10 قسم از اقسام روایات تفسیری را خدمت شما عزیزان قرآن پژوه ارائه کردیم. روایاتی که با ترسیم فضای نزول قرآن به تفسیر آیات آن کمک می کنند. روایاتی که قرآن را با قرآن تفسیر می کنند. روایاتی که الفاظ قرآن را تبیین می کنند. روایاتی که تفسیر مفهومی برای قرآن دارند. تفسیر مصداقی، تفسیر عقلی، تفسیر علمی، تفسیر عملی، تفسیر شهودی و تفسیر تاریخی. 11 قسم از اقسام روایات تفسیری روایاتی است که آیات قرآن را با مثل تفسیر می کنند. تفسیر مثلی ساده ترین و عمومی ترین نوع تفسیر قرآن که کسانی که میخوان با جوانان خصوصا برای اونها تفسیر بگن یا برای عموم مردم تفسیر بگن، استفاده از این روش تفسیری، این خیلی میتونه کارساز باشه. در واقع این روایاتی که حالا براتون نمونه هایی از اون رو ارائه میکنیم درس تفسیر قرآن، یعنی آموزش تفسیر قرآن به ما آموزش میده که شما اگر بخواید به صورت بسیار ساده برای مردم قرآن رو تفسیر کنید چگونه باید تفسیر کنید. ساده ترین روش تفسیر قرآن تفسیر مثلی است که خود در روایات از خود پیغمبر نقل شده، از سایر اهل بیت هم این روش تفسیری تعلیم داده شده. مثلا حالا چند نمونه شو، موارد زیاده، من حالا چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، بعدم این روایات در یک مجموعه چاپ میشه در خدمت عزیزان داده میشه. مثلا تفسیر آیه 25 از سوره یونس: والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. ترجمه این آیه این است که خداوند دعوت می کند مردم را به خانه سلامتی و هدایت می کند کسی را که بخواهد به راه راست. ما ببینیم این روایت، چند تا روایت هست که این آیه رو با یک مسئله خیلی ساده که قابل فهم برای همه هست تفسیر کردن. این روایتی که میخونم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و در بسیاری از منابع اهل سنت آمده، مثل سنن ترمذی جلد 5 صفحه 44 و بسیاری دیگه از منابع اهل سنت. از پیغمبر است: ان الله ضرب مثلا صراطا مستقیما علی کنف صراط داران. حضرت اینجوری با این مثل می‌فرماید اصلا این قرآن، این آیه یک مثل است، یا با این مثل این آیه را میتوان بهتر توضیح داد که یک راهی است راست. تصور کنید یک راهی راست به یک خانه ای که اون خانه بهترین خانه است. اگر کسی وارد اون خانه بشود هیچ آفتی او را تهدید نمی کند، خانه سلامتی است. یک راه مستقیم هست، اگر کسی از این راه مستقیم بره میرسد به اون خانه که نه مریض میشه، نه مشکل پیدا میکنه، نه اندوهناک میشه. اونجا شادی مطلق است، آسایش مطلق است، راحتی مطلق است. بعد میفرماید علا کنف صراط داران، ولی این طرف و اون طرف این راه دو تا خونه است، دو تا خانه بزرگ، یکی طرف دست راست این راهه، یکی طرف دست چپ این راهه. علل ابواب سطور، در این خونه ها یک پرده است، در این خانه که طرف دست راست هست یک پرده است، در خانه طرف دست چپ هم یک پرده است. و دائن یدعو علا رأس صراط، یک دعوت کننده دایی هست سر راه. و ید دائن ید او فوقه، یک دایی هست دعوت کننده هست بالای این سرا، بالای این راه. بعد این آیه شریفه رو تلاوت میکنه: والله ید او الى دار السلام و یهدی من شاء الى صراط مستقیم. اون وقت میگن والابواب التي على كنف الصراط حدود الله. حالا این خونه هایی که این ور اونور هست چیه؟ این خونه هایی که این ور اونور راه هست چیه؟ میفرماید این حدود خداست، این محرمات، این خانه هایی است که اگر کسی پرده رو کنار زد وارد اون خانه ها شد دیگه به اون خانه سلامتی نمیده. اینا خانه های آفته، این خانه هایی که طرف دست راست و دست چپه، اینا خانه های آفته. همطور که در روایت از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هستش که الیمین و شمال موله، این راست و چپ، چپگرایی و راستگرایی، هر دو این مایه گمراهی است. و طریق الوسطا هی الجاده، اون راه میانه، اون راهی است که به اون دارالسلام میرسه. میفرماید علی کنف صراط، اون ابوابی که اینجا هستن اینا حدود خدا هستن، محرمات هستن. فلا یقع احد فی حدود الله حتی یکشف الستر و الله یدعو من فوقه واعظ من ربه. در یه روایت دارد و الابواب المفتحه محارم الله و الدائی الذی علی رأس صراط کتاب الله و دائی من فوق واعظ الله. می فرماید این پرده ها پرده هایی است که جلوی محرمات کشیده شده. اگر کسی این پرده رو کنار زد وارد اون خونه ها شد این گرفتار آفت میشه، اون راه منتهی به جهنم میشه. اون کسی که اون دائی که سر راه هست کتاب خداست. قرآن میگه که از این راه نرو، از این راه نرو، از وسط برو. و دائم من فوق واعظ، او خود خداست که بالای این راه هستش دعوت میکنه. و الله یدعو الی دار السلام و یهدی الی صراط. میبینید که این چجوری ترسیم کرده با یک مثل، از راه مثل حسی، راهی که به یک خانه سلامتی میرسه، طرف دست راستش دو تا خانه هست، پرده هست، این خانه هایی که این طرف اون طرف خانه آفات هست، خانه‌ای که جلو هست خانه چیه؟ سلامتی است. این یه مثل با یک مثل آمده این قرآن رو، این آیه از آیات قرآن رو تفسیر کرده. خب یعنی شما هم میتونید دیگه، شما هم اگر بیایید دقت کنید، ذوق و هنر و ابتکارتون رو به کار بگیرید، میتونید آیات دیگر رو چیکار کنید؟ با مثل تفسیر کنید، با مثلی که مطابق اون ذهن و فکر و اون حالات و آداب مردم باشه. حالا اون موقع فیلم نبود، شما میتونید فیلم بسازید، شما میتونید برای بچه ها حتی کارتون بسازید که بیایید با کارتون، با فیلم، با سریال بیاید چیکار کنید؟ بیایید آیات قرآن رو تفسیر مثلی کنید که قابل فهم باشه، تو ذهن همه، تو دل همه جا بگیره، یادشون هم نره. یا مثلا در یه روایت دیگری هستش که این روایت در خدمتتون عرض کنم، المستدرک علی الصحیحین و در مسند ابن حنبل هم هست، جلد 6 صفحه 199. این متنی که نقل میکنیم از مسند ابن حنبله، از عبدالله ابن مسعود. در تفسیر این آیه، آیه 153 از سوره انعام، ببینید چجوری پیغمبر با یک مثل خیلی ساده که حتی افراد بچه های کوچیک هم میتونن این مثل رو بفهمن، این آیه رو اینجوری تفسیر میکنه: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این راه من از خدا میفرماید، راه مستقیم. از راه مستقیمی که به من، به رضای من، به راحتی خودتون، به بهشت جاوید منتهی میشود، از این پیروی کنید، در این راه گام بردارید. ولا تتبعوا السبل، از راه های دیگر پیروی نکنید. اون وقت چجوری این آیه رو تفسیر میکنه؟ میفرماید که خط رسول الله صلی الله علیه و آله خطن بیده، یه خط مستقیمی رو حضرت کشید، گفت میدین یعنی این راه مستقیم رو میبینید. ثم خط خطوطا عن یمینه و شماله، بعد یه خطای فرعی این طرف و اون طرف این راه، این خط اینجوری کشید. ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو الی. میگه روی این خطها هر خطی رو که حساب کنی یه شیطان بالا سرش نشسته، میگه از این ور بیا، اون یکی میگه از اون طرف بیا، اون یکی میگه از اون ور بیا، در راست در چپ هر یکی از این خطهای انحرافی یه شیطان هست. حالا شما اگر این رو تصویریش کنید در سیما یا در به صورت کارتون، برای بچه هم خیلی قابل فهمه که شیطان آمده، وقت بگید شیطان چی میگه؟ شیطان دعوت که میکنه به این سبل، به این راه های انحرافی، چی میگه؟ میگه فیل، میگه سیدی، میگه چی؟ میگه اخلاق های نادرست، این اخلاق نادرست، رفتار ما نادرست، انحرافات همه، میگه اعتیاد، میگه انحرافات، این همه تو این خط هاست. شیطان سر این خط ها ایستاده، یکی یکی با میگه دعوت میکنه از این ور، خدا میگه از این راه راست برو. خدا میفرماید این راه راسته که مستقیم منتهی میشه به بهشت جاوید، به مرضات الله. این خط های انحرافی سرش، هر کدام از این خط های انحرافی یه شیطان وایستاده که دعوتشون دعوت شیطانی. این دو تا مثلا. مثلا یه روایت دیگه، آیه 84 از سوره زخرف، این روایت از طریق شیعه است، در کتاب شریف کافی است، جلد 1 صفحه 128، در سایر منابع هم هست، شیخ صدوق هم نقل کرده، مرحوم مجلسی هم نقل کرده که حالا آدرسش رو بعدن خدمتون کسبن داده میشه. خدمتون عرض کنم که این آیه میفرماید و هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض اله. او کسی است که در آسمان خداست و در زمین هم خداست. دو دفعه خدا تکرار شده. شخصی بود معاصر امام صادق علیه السلام به نام ابو شاکر دیسانی. این جزء مشرکین بود اونطور که از این روایت استفاده می شود، جزء ثنویه بود. دوگانه پرستان که در ایران هم سابقا ثنویه وجود داشتن، اهریمن و یزدان. می گفتن دو تا خدا داره جهان، یکی یزدان است خدای نور و یکی اهریمن است خدای ظلمت. ابو شاکر دیسانی حالا یا طرفدار این عقیده بوده یا اینکه میخواسته اشکال کنه، از این روایت در میاد که اصلا خودش معتقد به این بوده. هشام ابن حکم میگه ابو شاکر دیسانی گفت ان فی القرآن آیتن هی قولنا، در قرآن یک آیه هست که دلالت بر عقیده ما میکنه و اون همین آیه است. قلت ما هی، بهش گفتم کدوم آیه دلالت بر مذهب شما میکنه؟ گفت این آیه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این خودش میگه دو تا خدا داره جهان، یه خدای آسمان یه خدای زمین. خدای آسمان همون یزدان است که ما میگیم، خدای زمین هم همین اهریمن است که ما میگیم، یعنی خدای ظلمت و خدای نور. میگه من با اینکه هشام بن حکم یه فرد ملایی بوده، با سوادی بوده، مخصوصا در زمینه عقاید، میگه نتونستم چیزی من جواب بگم، یعنی پس این آیه چجور میشه؟ دوبار اله در اون تکرار شده، مثل اینکه به حسب ظاهر اشکالش وارد باشه. میگه من نتونستم خلاص جوابشو بدم. فحجج تو، میگه من حج کردم. فقبر تو ابا عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتم این آیه ابو شکر، این آیه رو میگه دلالت بر مذهب ما میکنه، شما چی میفرمایید؟ فرمود هازا کلام زندیق خبیث، این کلام زندیق پلیدی هست. اذا رجعت الیه فقل، حضرت میدید با یه مثال چقدر ساده، با یک مسئله کلامی رو با یک مثال ساده میبینید خیلی قشنگ تفسیر کرد، به گونه ای که ابو شاکر وقتی بهش گفتن ماند که این، و فهمیدم که این جواب جواب خود این هشام نیست. میگه و حضرت فرمود وقتی که رفتی کوفه برو سراغ همین آقای ابو شاکر، بهش بگو مسمک بالکوفه، اسم تو در کوفه چیه؟ فانه یقول فلان، میگه اسم من در کوفه، من با این اسم شناخته میشوم. فقل مسمک بالبصره، تو در بصره هم شناخته شده هستی، بصروی ها تو رو با چه اسمی میشناسن؟ فانه یقول فلان، این اسم دومی در بصره داره، دو تا اسم داره در بصره، به یک اسم مشهوره در کوفه، به یک اسم دیگه مشهوره. فقل کذالک الله ربنا، بگو این دو تا اسمه، بگو خدا هم همینجوره. فی السماء الهون، فی الارض الهون، فی البحار الهون، فی القفار الهون، فی کل مکان الهون. این که حرف نشد که اگه گفتی که در سما اله هست، در زمین اله هست، در صحرا، همه جا خدا هست، فی کل مکان، در هر مکانی که بگی خدا هست. فی السماء الهون، فی الارض الهون، در بهار در دریاهام خداست، فی القفار در صحراهام خداست، در همه جا خداست، فی کل مکان. بله ابو شاکر میگه من آمدم و وقتی آمدم کوفه، برگشتم از سفر حج، به ابو شاکر همین روشی رو که بحثی رو که امام فرمود همین مطلب رو گفتم، ازش پرسیدم. قال هذا نقلتم هذه نقلتم من حجاز، این حرف خودت نیست، این معلوم میشه کسی دیگه یادت داده، این امام صادق یادت داده، دیگه نتونست چیزی بگی. مقصد اینه که ببینید با یک مثل ساده میبینید که یک مطلب کلامی که حتی مثل هشام ابن حکم توش گیر میکنه گاهی وقتا قابل حل هست. خب دوازدهمین گونه از گونه های روایت تفسیری، مخصوصا این مسئله تفسیر مثلی عزیزان خیلی مهم هست برای شما که میخواید انشالله همتون مفسر قرآن بشید در حد خودتون و برای عموم بتونید آیات قرآن رو تبیین کنید، خصوصا برای جوان ها. این برای صدا و سیما این مسئله خیلی مهمه. قسم دوازدهم، ما یفسر و حکمت الاحکام. قسم دوازدهم از روایات تفسیری روایاتی است که حکمت احکام رو بیان میکنن، یا به تعبیر حالا فلسفه احکام رو، چرایی احکام رو بیان میکنن. قرآن در بسیاری از موارد و شاید هم در همه موارد چرایی احکام رو بیان نکرده، فرموده نماز بخوانید. البته در مورد نماز چراییش هم گفته ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی در بسیاری از موارد چرایی بیان نشده، یا اگر چرایی بیان شده یک جهتش بیان شده، جهات مختلفی حکمت احکام. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم اگر یک حکمی تعلیل شد به یک حکمتی بگیم این حکمت تمام حکمت و تمام فلسفه و تمام علت آن است. ممکنه 10 علت داشته باشه، 10 حکمت داشته باشه، یکی دو تاش رو سه تاش رو بیان کنه. حالا در شماری از روایات تفسیری حکمت عقاید، احکام، دستورهای الهی بیان شده. مثلا در روایتی که در نهج البلاغه هست، حکمت 252، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند ایمان را واجب کرده، حکمت وجوب ایمان. چرا انسان واجب است اعتقاد به خدا و به خدای یگانه داشته باشه؟ برای اینکه فکر انسان، روح انسان، جان انسان رو از آلودگی شرک پاک کنه. یعنی شرک، دوگانه پرستی اگر به ذهن انسان گره بخوره، عقیده شرک اگر به ذهن انسان گره خورد، بسته شد، این ذهن انسان رو پلید میکند، ذهن انسان رو آلوده میکند، دوچار آلودگی ذهنی انسان میگردد. چرا؟ چون شرک واقعیت ندارد، دروغ است. واقع این مطلب، این عقیده موهوم غیر واقعی وقتی به ذهن چسبید، ذهن رو آلوده میکنه، جان رو آلوده میکنه، و آلودگی جان زمینه آلودگی اخلاق، رفتار و کردار انسانه. از این جهت خداوند ایمان، اعتقاد به خدای یگانه را واجب کرده، برای اینکه ریشه آلودگی ها در جان رو از بین ببره. و صلات تنزیها من الکبر، خداوند نماز رو واجب کرده، حکمت یا یکی از حکمت‌های نماز این است که انسان را از کبر تنزیه می‌کند، پاک می‌کند. صفت رذیله کبر، خود بزرگ بینی، که از بدترین صفات است، سبب شد که شیطان از درگاه خداوند متعال رانده بشود. هر قدری از این صفت در صفت رذیله در جان انسان باشه، این جان انسان رو آلوده میکنه و این آلودگی انسان رو هلاک میکنه، زمینه هلاکت انسان رو فراهم میکنه، همونطور که شیطان رو هلاک کرد. نماز یکی از حکمتهاش این است که انسان رو از کبر پاک. حالا اگه کسی نماز بخونه متکبر هم هست، بلی میشه نماز در او اثر نکرده، نمازش نماز سوری هست. فواید دیگه هم داره، حکمتهای دیگری داره که در قرآن یا در روایت، ولی اینجا به این حکمت اشاره شده. و صیام ابتلاء لاخلاص، ابتلاء لاخلاص الخلق، و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، روزه را برای اینکه اخلاص خلق رو بیازماید. نماز دیگران میبینن ولی روزه دیگران، روزه رو دیگران نمیبینن. انسان روزه هست، اگه بره در پنهانی چیزی بخوره کسی نمیفهمه، ولی کسی اگر این آزمایش، روزه خودش یک آزمایش است برای اخلاص. والحج تقریبا لدین، حج رو خداوند واجب کرده. یکی از حکمت‌های حج این است که متدینین اهل دین به هم نزدیک بشن. اون مجمع کنگره جهانی است که همه مسلمان‌ها را از نقاط مختلف با هم دیگه به هم نزدیک می‌کند و این نزدیکی زمینه اتحاد و وحدت کلمه مسلمین رو در زمینه‌های مختلف فراهم می‌کند اگر درست انجام بشه. والجهاد عزا للاسلام، خداوند جهاد رو واجب کرده برای عزت اسلام. والامر بالمعروف مصلحتا للعوام، امر معروف و نهی از منکر برای اصلاح عامه مردم، امر معروف برای اصلاح عامه و نهی از منکر ردعا للسفهاء، نهی از منکر رو واجب کرده برای بازداشتن انسانهای بیخرد. همینطوری هست تا میرسد والامامه نظاما للامه و تا دیگه خودتون بگیرید این روایت رو بخونید تا آخر، نیاز به توضیح زیاد نداره. که شبیه همین در از فاطمه زهرا سلام الله علیها با یه اندکی تفاوت نقل شده. خب این هم یه بخشی از روایات هست که حکمت احکام رو یا بخشی از حکمت احکام رو بیان میکنه. این هم یک نوع تفسیر قرآن است، یک گونه از روایات تفسیری است. قسم 13 ما یفسر المتشابهات، قسم 13 از روایات تفسیری روایاتی است که آیات متشابه رو تفسیر میکنن. آیات متشابه قبلا هم در همین جلساتی که داشتیم اجمالا توضیح دادم. قرآن دو آیات قرآن از دیدگاه خود قرآن دو دسته هستن. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و اخر متشابهات. یک دسته از آیات قرآن آیات محکم هستن، یک دسته آیات متشابه. آیات محکم اون آیاتی هستند که اونقدر مفهوم اونها روشن است که جای هیچ گونه تأویل نادرست رو باقی نگذاشته. اینو میگن آیات محکم، خیلی روشن. مثلا اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، اینا خیلی روشن. جای دیگه سوء استفاده نیست که یه جوری معنا کنن این رو که بخوان یک مرام، یک مسلک، یک اهداف خاصی رو در پشت اون معنا تعقیب کنن. ولی آیات متشابه نه، از عمق و ژرفای خاصی برخورداره، محتوایی داره که اون محتوا اگر کسی بخواد به اون محتوا برسه، این احتیاج به مقدار سرمایه علمی داره. هر کس نمیتواند این آیات رو بفهمد، که می‌فرماید هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در دلشون زیغ و انحراف هست این دنبال آیات متشابه میرسن، میرن برای چی؟ برای اینکه برای اون اهداف خاصی که حالا اهداف سیاسی هست، اهداف اعتقادی هست، اهداف اقتصادی هست، این آیات رو به نفع اون اهداف خودشون معنا کنن، ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه انگیزی کنن. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا تعویل این آیات متشابه رو میداند و راسخان در علم، که بالاترین مراتب راسخان در علم کی هستن؟ اهل بیت هستن. اهل بیت آمدن این آیات رو معنا کردن. مثلا حالا یکی دو سه نمونه از آیات متشابه اینا در ضمن تفسیری که خداوند توفیق بده مفصل این آیات مورد بحث و بررسی قرار میگیره. مثل این آیه خدمتتون عرض کنم، آیه 55 از سوره مبارکه زخرف که میفرماید فلما آسفونا تقمنا منهم، هنگامی که فرعونیان ما را خشمگین کردند از آنها انتقام گرفتیم. خب این آیه ظاهرش رو نگاه کنی یعنی خدا عصبانی میشه دیگه، فلما آسفونا انتقام نامنها، وقتی فرعونی ها ما رو عصبانی کردن ما هم از آنها انتقام گرفتیم، فاغرقناهم فی الیم، در دریا غرقشون کردیم. خب اینجا امام صادق علیه السلام اینجا اینو معنا، این آیات متشابه، ممکنه اونهایی که مثل سلفی ها خدا رو جسم میدونن، میگن هر شب جمعه میاد، همین وهابی های سلفی میگن از آسمون میاد پایین، مثلا آسمان اول از اون آسمان هفتم میاد پایین، این همینطور که من میگم از این صندلیم پومیشم میام اینجا، خدا هم از اونجا پومیشه میاد اینجا. خب این راه سوء استفاده داره که بعد معنا کنن این رو، خدام خشمگین میشه، خدام عصبانی میشه، خدام خوشحال میشه، مثل یک انسان معمولی. اینجا امام صادق علیه السلام این رو معنا میکنه، روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 144 ان الله. خب یعنی چی پس؟ اگر خدا عصبانی نمیشه یعنی پس چی؟ پس این آیه یعنی چی؟ میفرماد ان الله لا یأسف کأسفنا، خدا مثل ما عصبانی نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مرغوبون. خدا عصبانی نمیشه ولیکن اولیایی داره که اونها هم خشمگین میشوند هم عصبانی میشوند، و هم مخلوقون مرغوبون، ولی اونها مخلوق خدا هستند. فجعل رضاهم رضا نفسه، رضای اون اولیا رضای خداست، سخطهم سخط نفسه، ناراحتی اونها خشم اونها خشم خداست، لأنهم جعلهم الدعاة الی والادلا علی فلذا صاروا کذالک، چون اونها رو دعات دعوت کنندگان به سو هستن، راهنمایان او هستن، و به همین جهت اینها خشمشون خشم خداست. مثل این که روایت که در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها هست که ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها، این در مورد امیرالمومنین هم همینه، در سایر معصومین هم همینه، در مورد پیغمبر هم همینه. چیزی هست حالا این روایت در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش، اینجوری نیستش که حالا غضب امیرالمؤمنین موجب غضب خدا نباشه یا غضب امام زمان علیه السلام غضب خدا نباشه. میفرماید خشم اولیای الهی در واقع این خشم خداست، اینها نماینده خدا هستند، اینها مظهر اراده خدا هستند، مظهر صفات جلال و جمال خدا هستند. بعد حضرت استدلال میکند به این وقت قال من به این حدیث قدسی
استدلال میکنن، من اهان لی ولیجن فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، هر کس که اهانت کند به ولی از اولیاء من، این به جنگ من آمده، منو به جنگ خودش دعوت کرده. همچنین استدلال میکند من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول اطاعت خداست، اطاعت معصوم اطاعت خداست، اطاعت اولوالامر اطاعت خداست. و قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، کسانی که با تو پیغمبر بیعت میکنن، دست بیعت به تو میدهن، در واقع دست بیعت به خدا میدهن. این دست پیغمبر دست خداست، این وجه الله، يد الله، جنب الله که در مورد ائمه گفته میشود همین است. چیزی که از این روایات راه فتنه گری و فتنه سازی رو نبستن. حالا چرا؟ این در جای خودش ما توضیح میدهیم که علت آیات متشابه، این که بعضی از آیات آیات متشابه هستن، این چی هست؟ یا مثلا ان الله علی العرش استوا، خدا روی عرش استواره، روی تخت استواره که ظاهرش جسمانیت. یا یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در روز قیامت عرش خدا را بالا سر اونها 8 از ملائکه حمل میکنن. خب این رو ظاهرش که نگاه کنید خیال میکنه که عرش خدا یک جسمه و یک تختی داره، روی تخت نشسته، 8 نفرم زیر تختش رو گرفتن، 8 ملائکه هم مثلا زیر تختش رو گرفتن. یا الذین یحملون العرش، اونها که عرش خدا رو حمل میکنن. پس خدا عرشی دارد که قابل حمل، ولی امام رضا علیه السلام معنا میکنه این آیه رو، العرش لیس هو الله والعرش اسم علم و قدره. عرش حالا انشاءالله به جای خودش باید مفصل در زمینه عرش شاید چندین ساعت بحث داره که عرش یعنی چی، حمل عرش یعنی چی، ولی کن در روایات ما عرش خدا به معنای علم خدا معنا کرده، علم فعلی خدا معنا شده. بنابراین اسم علم و قدرت هست و یه عرشی هم داره کل شیء فی، که حالا اون این مباحث میمونه برای جای خودش. به هر حال این یه سلسله آیات هست که متشابه هست، اگر انسان بخواد اونها رو معنا کنه اونها از عمق و محتوایی برخوردار هستن که نیاز به سرمایه علمی داره، رسوخ علمی میخواد. اینها رو اهل بیت آمدن این روایات متشابه رو معنا کردن. بخشی از روایات تفسیری، گونه ای از روایات تفسیری، روایاتی است که آیات متشابه رو معنا میکنن. دسته 14 از روایات تفسیری، ما یبین الاطلاقات و العمومات، روایاتی هستند که اطلاقات و عمومات آیات قرآن رو بیان میکنن. به حسب ظاهر یک آیه مطلق است ولیکن قید دارد، اون قیدش رو اومده روایت بیان کرده. به حسب ظاهر روایت عام است ولیکن یک قیدی دارد، یک توضیحی دارد که اون توضیح، اون قید، اون بیان رو اهل بیت در بعضی از روایات بیان کرد. مثل این روایت، آیه خدمتتون عرض کنم که و قال ربکم ادعونی استجب لکم، سوره غافر آیه 60. خداوند متعال فرمود مرا بخوانید من استجابت میکنم. خب این مطلقه دیگه، یعنی هر دعایی اجابت میشه، هر کس دعا کنه اجابت میشه، قیدم نداره، مطلق آیه. از امیرالمومنین علیه السلام میپرسن که آقا خداوند متعال میفرماید ادعونی استجب لکن فما بالنا ندعو فلا نجاب. چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ بعد حضرت توضیح میدهد میفرماید برای اینکه لأن قلوب و کم خانت به سمان خسار. 8 اشکال داره، 8 اشکال معنوی سبب میشود که دعای مستجاب نشه. اولیش این است که انکم عرفتم الله فلم یتعدو حقا، خدا رو شناختید حق او رو اجابت نکردید. ثانیا انکم آمنتم، البته ادامه داره روایات، من هم یک جملهشو عرض میکنم، انکم آمنتم به رسول ثم خالفتم سنته، ایمان به رسولش آوردید ولی مخالفت سنتش کردید. انکم قلت رابع قلتم انکم تخافون من النار و انتم فی کل وقت تقدمون اجسامکم الیها به معاصیکم. میگید از آتش میترسیم ولی کن کاری میکنید که سبب آتش است، عملا نشون میدید که نمیترسید. خامسه انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنه، میگید که شما مایل هستید بهش برید ولی کن کاری میکنید که از بهش شما رو دور میکنه. ششم انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیها، نعمت خدا رو خوردید شکر نکردید. سابعا انکم امرتم ان الله امرکم به عداوت الشیطان، خداوند امر کرده شما رو به دشمنی با شیطان. و قال ان الشیطان لکم عدو و فتقدوا عدو و فعادیتموه بلا قول، به زبان میگید که ما دشمن شیطان هستیم ولی عملا دشمنی با شیطان نمی کنید. و سامنه انکم جعلتم عیوب الناس نصف اعینکم و عیوبکم وراء ظهورکم. هشتمین مانع از اجابت دعا این است که عیبای مردم سر زبونتون هستش. هر چی میشینید تو مجلس، در مجلسی که میشینید همش از این و اون حرف میزنید، فلانی اینجور میگه، فلانی اون کار کرده، فلانی اون اشکالی داره، ولی هیچ وقت با کار خودتون عیبای خودتون رو نمیگید، عیبای خودتون پشت سرتون انداختید، یعنی یادتون رفته. در صورتی که تلومون من انتم حق باللوم، کسانی را ملامت میکنید، سرزنش میکنید که خودتون سزاوارتر هستید به سرزنش. که خب این آیا این روایت آمده در واقع اون اطلاق ادعونی استجب لکم رو اشکال کرده، تغییرش کرده. این که خداوند فرموده ادعونی، نه این که هر کس، یعنی هر کسی که واقعا بنده خدا باشه، خدا را قبول داشته باشه و عمل کنه به دستورش، همین 8 موردی که فرموده. یا خلاصه ترش رو امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام است. بله، این روایتی که خوندیم اعلام الدین صفحه 269 بهارالانباس جلد 93 صفحه 376 و این روایتی که الان میخونیم تفسیر قمی جلد 1 صفحه 46. باز از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا دعای ما مستجاب نمیشه، خلاصه کردن، همون مطلب رو خلاصه کردن، فرمودن لأنکم لا تفون به عهد الله ان الله یقول اوفو به عهدی اوفو به عهدکم والله لو وفیتم لله لوفى الله لکم، به خدا قسم اگه شما وفا کنید به عهد خدا، گوش به حرف خدا بدید، خدا گوش به حرف شما میدید. در حدیث قدسی آمده انا مطیعون به من اطاعنی، من مطیع هستم از هر کس که از من اطاعت کنه. یه جریانی رو نقل میکنم خیلی کوتاه عرض کنم، وقت گذشته که در تبریز یه وقتی یه بنده دیدن که مال سالها قبل هست، نقل کردن مال حال نشاد مال 40-50 سال قبله، یه حمالی بار رو دوششه داره بار میبره. سابقا شاید هم حالا بعضی از بازارهای قدیم اینجور باشه، بالای بازار سوراخ بود، یه بچه‌ای داشت، بچه مثلا 5-6 ساله 7-8 ساله رو پشت بوم بازار داشت بازی میکرد، از اون سوراخ بالای بازار افتاد پایین. این حمال همونطور که داشت میرفت در چشمش افتاد، دید که این بچه از اون سوراخ افتاد پایین، گفت خدایا نگرش دار. این بچه در وسط زمین و آسمان معلق مونده بود تا بچه اون حمال بارو گذاشت زمین، دستش دراز کرد بچه رو گرفت گذاشت زمین، سالم روی زمین. همه ریختن دورش، تو کی هستی؟ ولی هستی؟ پیر هستی؟ پیر مراد هستی؟
خدمتتون عرض کنم که خضر هستی. چی هستی؟ گفت نه با من هیچ کی نیستم، همین حمالی که همیشه براتون بار میبرم همونه، هیچ کس نیستم. من چیزی که از 60 ساله مثلا خدا گفته یه کاری بکن کردم، حالا یه دفعه من به خدا گفتم یه کاری بکن کرده دیگه، این چیز مهمی نیستش که. اوفو بهدی، اوفو بهدی کن، شما گوش به حرف من بدید، منم گوش به حرف شما میدم. خدا انشالله که خداوند متعال به هممون توفیق بده که به عهد خدا وفا کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.